بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه. صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و حضرت ام البنین علیه الصلاة و السلام. صلوات دیگری محبت کنید. خداوند انشالله این قدم های ناقابل عرض ارادت ناچیز گفت و شنید بی قیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت اون حضرت، نوکری در آستان شریفش، شهادت در راهش برای دوستانمون، رفقامون، خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون، خودمون تا قیامت مقدر کنه. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. موضوع بحث ما تراز دینداریه. دینداری تراز میخواد، دینداری محک میخواد، دین فهم درست لازم داره، وگرنه به جای سعادت و رستگاری شقاوت نعوذ بالله و ذلت و بیچارگی و زلالت در پی داره. مباحثی عرض شده که فرصت یادآوری ندارم. آخرین بخشش که بسیار مهمه و احتمالاً امشب این بخش هم تمام میشه، این قسمت از موضوع اینه که دینداری مأخذ میخواد. دین رو از چه کسی بگیریم؟ با این بحث شروع کردیم چند شب پیش که یزید و پسر مرجانه توان این که بخوان سید الشهدا رو مهدور و دم اعلام کنن نبودن، بلکه عالمان سوء بودن که باعث شدن عده‌ای قربتن الله بیان کربلا. و بعد عرض کردیم که در رأسشون شخصیتی به نام عبدالله از فرزندان حاکمان بعد از پیغمبر نفر اصلی بود، ابو موسی اشعری بود و امثال اینها. و عرض کردیم این فکر ادامه پیدا کرد تا روزگار ما هم بعضی قبول داره. همونطور که بحث تاریخی داشتیم عرض می‌کردیم که خودش به خودی خود انقدر مهمه که امام رضا فرمود کسی بفهمه مسئله بین ما چیست، کسی بفهمه ماجرای ولایت چه شده چه بوده، ملائکه برای مصافحه با او لحظه شماری میکنن. یعنی اصل این که ما حق بدونیم چیه خودش بحثه، ولی ما نظر به مسائل روز خودمون هم داشتیم. اتفاقا بذارید با این مثالی که دیشب آخرای بحث عرض کردم بحث رو به یه دو سه جای مهم برسونم. یادتونه دیشب عرض کردم وقتی ابو موسی میخواست راجع به متعه صحبت کنه گفتن وایسا ببین آقایون نظرشون چیه، درسته؟ و بعد گفت بله حق با ایناست، هر کی حاکمه، هر کی زور داره، لابد شعورش هم بیشتره، لابد فهمش هم بیشتره، حکمم مال اونه. ببینید اینا همش جملات درستیه که سوء استفاده میشه. اگر حاکم مشروع باشه، امیرالمومنین باشه، مورد تایید امیرالمومنین باشه، حکم حکومتی هم از آن اوست. اما برای یزید و مثل یزید که اصل حکومت قصب، وای به حال حکم شرعیش، بابا باید هماهنگ کنی ببینید چی میگن. گفت خب بله. رفت پرسید گو حق ند، برای چی شما راجع به موت صحبت کردی، روایت از پیغمبر نقل کردی؟ من صلاح نمیدونم. من فقط اینجا یه جمله به شما عرض کنم داخل پرانتز، الان این بحث موت باز ظاهرا حرفایی زده شده، شاید چیزی پخش شده، سریالی چیزی، بنده زیاد اهل این حرفا نیستم، الانم نمیخوام راجع به صحبت کنم، در همین حد که فقط خواهرها حواسشون جمع بشه کفایت میکنه. واکنش شیعیان عزاداران به مسئله متعه زیاد بود تو فضای مجازی اخیرا. منم کار ندارم درست بوده غلط بوده، اما نسبت به فساد و فحشای حرامی که نعوذ بالله جامعه رو به شدت درگیر کرده واکنش نشون نمیدن. بنده نمیخوام بگم مردم رو به سمت مطعه ترویج کنید و تشویق کنید، ولی واکنش شما نباید نسبت به این مسئله از اصل حرامش که بیشتر باشه. که تأسف آوره ما یه عمر عزادار برای سید الشهدا باشیم و شیعه امیرالمومنین، ولی در رفتار حکومتی اجتماعی در اولویت هامون به شکل دیگران عمل کنیم. بازم تکرار میکنم، بحث من این نیست که الان مردم رو تشویق کنیم نکنیم، این یه بحث جامعه، یه کاری میخواد، الان هم وقتش نیست شب تاسوعا. ولی وقتی من نگاه میکردم جوانای حزب اللهی اعتراض میکنن به نحوه بیانی از یه مسئله ای درباره ازدواج موقت، شاید هم بد مطرح شده، من فعلا نمیخوام قضاوت تو موضوع بکنم، خیلی دلم سوخت که الان روزانه 1000 فرزند اختیارن سخت میشه تو کشور ما روزانه، و نعوذ بالله نستجیر بالله اینطور که میگن روزی 70 تاش حداقل نستجیر بالله نامشروعه. برای اینا واکنش نشون بدید. اول به حرام بپردازید، بعد بگید حلالهای متناسب تری با جامعه هم داریم. اول به این حرام بپردازید، اول به این واکنش نشون بدید. الان دیگه مسئله حجاب نیست، مسئله عذر میخوام بی عفتی بیداد میکنه. به اینا بپردازید، نه به حکم خدا حمله کنید. بله ممکنه یه جایی فیلمی سریال چیزی بوده بعد جور مطرح کرده، من نمیخوام مثلا بگم اون چی بوده. اینا چطور مصلحت رو برای اصل حرام و حلالش توجه نمیکنه و حرام داره رخ میده، زیاده، جامعه رو غرق کرده. و من همینقدر به عزیزان هیئتی عرض میکنم بعضی گناهان ولایت و محبت امیرالمومنین نعوذ بالله از قلب خارج میکنه. یکیش این عمل منافی عفت نستجیر بالله. فقط این نیست که خدای نکرده به یه ساعت بگذره، محبت امیرالمومنین رو از دل ما ممکنه بیرون ببره. و یکی هم مسئله خوردن اون نجاست نستجیر بالله، اونم اینطوره. احتیاط کنیم انشاءالله با امیرالمومنینی که در قلبمون محبوب معامله نکنیم خدای نکرد. حالا باز یه جمله بگم، نمیخواستم عرض کنم، گناه خورده خورده آقا آدمو بیچاره میکنه. عمر اسد خیلی تلاش کرد که کربلا منجر به جنگ نشه. تحفه نبود، آدم حسابی نبود، ولی میدونست قتل سید الشهدا خطرناک. یه آیه ای داریم، خدای تو شاهدی به قمر بنی هاشم، بدنم میلرزه میخوام بگم چون خودم رو مخاطبش میدونم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اینقدر گناه میکنه ان کذبوا به آیات الله، کارش به تکذیب آیات خدا میرسه و بعد به استهزاء. عمر اسد میفهمید پسر فاطمه زهرا بودن چه اهمیتی داره، خیلی تلاش کرد جنگ نشه، ولی وقتی تو خلوت خودش بین حسین ابن علی و گندم ری نعوذ بالله دنیا رو انتخاب کرد، وقتی سید الشهدا فرمود که انتخاب این دیگه بالاترین تکذیب آیت خدا اینه که شما به آمدانه از پیش طراحی شده بخوای به جنگ خدا بری، نستجیر بالله. گاهی گناه یهو اتفاق میفته، گاهی براش برنامه ریزی میکنن بعضیا از یه هفته قبل، از 10 روز بعد قبل. سید الشهدا فرمود که من تضمین میکنم و اینا، گفت نه، ملک ری و گندم ری حضرت سمود از گندم ری نمیخوری. آخر این آیه رو ببینید، فرمود ان کذبوا به آیات الله، بعد میفرماد اینا استهزا میکنن. حضرت فرمود از گندم ری نمیخوری، گفت همون جوشم برا ما کفایته. این معلومه که این آیه در مورد عمر اسد محقق شده. خدایا به حق مضطر کربلا، مأیوس کربلا، قمر بنی هاشم سلام الله علیه، ما را از در خانه اهل بیت به جای دیگری حواله نکن. عشق و محبتشون، عمل به دستوراتشون، بصیرت در فهم معارفشون روزی ما بگردان. فرج امام زمان ما برسان. خدا ایشالله به همه تون خیر بده. یه جمله عرض کنم، وعده دادم گفتم این عبدالله یه حرفی زد که این حرف هم امروز از ما داره تلفات میگیره، هم نشون میده متاسفانه یهود با اینا کار کرده، نفوذ کرده بود رو اینا. یادتون عرض کردم اومد پیش سیدالشهدا گفت ببین جدت پیغمبر آخرت رو به دنیا ترجیح داد، تو هم پاره تنشی، دنیا خواهی نکن. یادتونه دیگه، اینو عرض کردم عزیزانی که بودن. بعد یه جمله ای گفت، گفت ببین دنیا خواهی نکن چون به شما حکومت نخواهد رسید. حکومت به شما نمیرسه به دو دلیل. علکی نعوذ بالله دست و پا نزن. این جمله رو من نگر داشتم که بگم چه فاجعه ایه این. این حرف رو برای چی زد به سیدالشهدا؟ که حکومت هرگز به شما نخواهد رسید. به این دلیل. خوب دقت کنید. فکر نکنید حسین ابن علی رو فقط تخریب کردن. اول باید پدرش رو تخریب میکردن. 20 سال پدرش رو لعن میکردن تا اومدن کربلا سراغ او. این روایت رو ببینید. کعب الاحبار که از علمای یهود بود ظاهراً ادعای اسلام کرد و رسماً رو منبرهای مسلمین تورات میخوند. یه روزی دومین فرد بعد از پیغمبر از او سوال کرد من میخوام خلیفه تعیین کنم، علی خوبه یا نه؟ هم نظرتو بگو. میخوام بگم این عبدالله حرفی که تو مجلس پدرش از کعب شنیده رو به سیدالشهدا گفت، به شماها حکومت هرگز نخواهد رسید. به کعب گفت ببین نظرتو بگو، من علی رو جانشین انتخاب کنم یا نه؟ نظرتو بگو، بگو در تورات چی میبینی؟ گفت اما نظرم علی به درد حکومت نمیخورد. خوب دقت کنید، اگر کیفرخواست سیدالشهدا رو شنیدید بذارید کیفرخواست امیرالمومنین هم براتون بگم. امیرالمومنین از نظر کعب الاحبار یهود به درد حکومت نمیخورد. چرا؟ فاسق مثل یزید، بی سواد مثل خیلیا، قرآن رو نمیفهمه، فقه نداره، قضاوت بلد نیست، عدالت نداره. نه، مشکل اینه که اینا رو داره. ببینید گفت انه رجل متین الدین، علی خیلی دینش محکمه، در حالی که تو حکومت، تو سیاست گاهی سالوس بازی لازمه و علی ابن ابی طالب اهل سالوس بازی نیست، پس به درد حکومت نمیخوره. لا یغوی علی عوره، از هیچ عیبی نمیگذره، از هیچ ظلمی نمیگذره، از دزدی نمیگذره، کوتا نمیاد بگی آقا این بچه فلانیه، این پسر فلانیه، این دوماد فلانیه، هیچی متوجه نمیشه، پس به درد نمیخوره. لا یعمل به اجتهاد رأیه، به جای اینکه ببینه الان چی مصلحته، مثل او که گفت به نظر من مصلحت نیست، مثل اون یکی که گفت به نظرم نماز شکسته رو تمام میخونیم. علی ابن ابی طالب اینجوری نیست، اجتهاد به رأی نداره، هوای نفس نداره، بلکه همش میگه پیغمبر این کار کرد باید طبق روش رسول الله عمل کرد. خب این خوبه یا بده؟ اگر شما دنبال حق باشی خوبه، ولی اگه قرار بر این باشه که مسیر بنی امیه بخواد پیش بره به درد، پس از نظر کعب الاحبار علی به درد حکومت نمیخوره. سیاست رعیت بلد نیست که 4 تا پولدار 4 تا رئیس قبیله رو بخره بقیه رو اداره کنن، لابی کنه، این کارو نمیکنه، پس به درد حکومت نمیخوره کعب الاحبار میگه. اما در کتبمون، در کتبمونم اومده هرگز علی به حکومت نخواهد رسید، مثلا پیشگویی کرده تورات ادعایی کعب. حالا دقت کنید چرا علی به حکومت نخواهد رسید؟ اول من به شما عرض کنم این ادعای دروغینی که در تورات اینو گفته کجا خودشو نشون داد؟ امیرالمومنین به حکومت رسید، معلوم بود ادعا دروغه. حالا یه جزئیاتی داره رد میشه. چرا علی به حکومت نخواهد رسید؟ خوب دقت کنید، از امام زمان عذر میخوام. چرا؟ لأنه عراق الدماء، چون علی خیلی خون ریخته، چون خون ریزه صلاحیت حکومت نداره. در تورات اومده ادعا کرد. آقا جان عزیزای من، 10 سال بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه کجا خون ریخته؟ با مسلمونا؟ نه دیگه، امیرالمومنین بعد از پیغمبر که تا 25 سال شمشیر نکشید که. کجا خون ریخته؟ در بدر. کجا خون ریخته؟ در خیبر. کجا خون ریخته؟ در خندق، در احد، در حنین. کجا خون ریخته؟ خون ظالمان و مشرکان ریخته. به امر کی؟ به امر خدا و رسول. یک تنه، این روایت که بارها از من عزیزانم شنیدن، به حضرت عباس تقدیم میکنم. خدا همی فرمود به مسلمین که کف الله المؤمنین القتال، خدا تو جنگ بستونه، کفایتتون میکنه. گفتن ما نیرو نداریم، اسلحه نداریم، سرباز نداریم، شمشیر نداریم، اسب نداریم. کف الله المؤمنین القتال شعار نده. ابن مسعود میگه ما این رو در جنگ فهمیدیم که کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. تا علی ابن ابی طالب هست، خدا شما رو کفایت میکنه، شما فقط فرار نکنید. هم احد، هم بدر، هم خندق، هم خیبر، فرمانده پیروز یک تنه میدان اسلام علی است. بعد از این آیه کف الله المؤمنین القتال که پیغمبر فرمود به علی ابن ابی طالب، خدا میفرماید و کان الله قویا عزیزا. مظهر عزت و قوت خداست علی ابن ابی طالب. قدرت خدا میخوای وسط میدان عبدشو ببین چجوری یه تن میدانو از چپ و راست در مینورده. حالا کیفرخواست امیرالمومنین چیه؟ عوض تشویق. لأنه عراق الدماء، خون ریزه، به درد حکومت نمیخوره. بحث این طولانیه، من یه جای مفصل گفتم، فقط اینقدر اشاره کردم. فهم عبدالله که به امام حسین گفت شماها به حکومت نمیرسید، چرا؟ چون باباتون خون ریخته در احد، داداشت خون ریخته در جمل، خودت خون ریختی در صفین. خون حق یا ناحق؟ ببین آقا، جماعت علی حق یا جماعت حول یزید؟ جماعت حول یزید. وحدت حول حق یا وحدت حول یزید و معاویه؟ وحدت حول یزید و معاویه. جهاد فی سبیل الله یا خونریزی؟ خونریزی بده. چرا؟ چون اینا بازماندگان، معاویه، برادرش، داییش، عموش، عموی مادرش، پدر بزرگش به دست امیرالمومنین کشته شدن. اینا دیگه هم همینطور. علی به درد حکومت نمیخوره، چرا؟ چون خون ریخته. واضحه که دروغ انشاءالله کی روشن خواهد شد. یه بار امیرالمومنین به حکومت رسید، انشاءالله روزی که امام زمان بیاد، یملع الارض قسطا و عدلا، همه خواهند فهمید که حکومت انشاءالله، حکومت جهانی از آن پسر امیرالمومنینه. لذا اون جمله که گفت شماها به حکومت نمیرسید، باطلی بیش نبود، ولی دم خروس پیدا شد که شماها از یهودیان خط میگیرید. با جمله یه یهودی طرف حق رو میذاره زیر پاش. بیا ببین حسین سلام الله علیه حقه یا نه. یه مثال روز بزنه، این خودش خیلی بحث مفصلیه، ولی من فقط بهش اشاره میکنم. آقا گاهی نصوص، متن صریح آیه و روایت قطعی موجوده، علمای صالح ربانی هستن. طرف میگه خواب دیدم پسر امام زمان ظهور کرده، چون خواب دیده میره سراغ او. عبدالله چجوری به امام حسین گفتش که دنیا طلبی نکن، تو هرگز به حکومت نمیرسی؟ برای اباطیل کعب الاحبار از ادعای این که در تورات هست. در تورات هم نبود، دروغ میگفت. که دینو از کجا میگیریم؟ دینو بعد از کجا گرفت؟ خواب دیدم. میگرده میگه در روایات اسم یمانی آمده. خب اومده، از کجا معلوم؟ توی یمانی و منم هستم. از کجا معلوم؟ توی پسر امام زمان. از کجا معلوم؟ از کجا معلوم؟ و هر کی را برسه میتونه ادعا کنه. یه بابایی بود ادعا کرده بود امام زمانم. حالا آذری ها عرق دارن به اهل بیتا، اشتباه نشه، آذری بود این، حالا اشتباهی. بعد اصلا نه فارسی میتونه صرف بزن نه عربی. ما تو چه امام زمانی از که عربی بلد نیستی؟ ادعا کردن که کاری نداره. عجیب اینه که ادعای دنبال اینا میرن، کم هم نیستن. چرا؟ چون فکر میکنن مثلا اگر خواب ببینیم چی میشه. قبلا هم عرض کردم وقتی دوز خواب، دوز مکاشفه نقل کردن رو صندلی های هیئت ها زیاد بشه، مردم فکر میکنن اصل اینه. آقا اصل دینه. کجا دین به ما گفته عاقبتتون رو خواب ببندید؟ بعد میگه که برای اینکه خودشو ثابت کنه. خب علما قبولش نمیکنن. خوب دقت کن، یه نکته بسیار مهم، شاید مهمترین جمله‌ای که من این دهه عرض میکنم این نیست که میخوام بگه. خب هیچ یک از علما اینو قبول نداره که این پسر امام زمانه. نه ادعاشو قبول دارن، نه حرفاشو، نه کتاباشو، نه غلط غلوطای حرفاشو، چرندیات نوشته‌هاشو. خب رد میکنن علما. این برای اینکه جواب بده چی میگه؟ میگه اینا علمای سوان همشون، همه در ضلالتن. دیگه توجه نمیکنه. اگر همه در ضلالتن، خودتو چجوری به روایت که میگی من پسر امام زمانم طبق روایت کمال الدین صدوق، چجوری به روایت کمال الدین صدوق استناد میکنی؟ قرار شد علما رو بذاری کنار. روایت رو که علما نقل کردن. اولا شیخ صدوق هم جز علمای، ثانیا از شیخ صدوق تا حالا همون کتاب دستخط شیخ صدوق که به ما نرسیده که علما نوشتن نسلا در نسل به هم اجازه دادن رسیده. چطور علما رو رد میکنی بعد به کتابشون استناد میکنی؟ بعد امام زمان تو همه در گمراهی بودن، هزار سال هیچ کاری نکرده، یهو شما تشریف آوردی. پس این امام داشتن به چه دردی میخوره که همه در گمراهی هن؟ همه گمراهن جز تو؟ در واقع یه جور فکر وهابیته، همه بتپرستن جز ما، نوکر اسرائیلند و همه بتپرستن جز این. حالا من یه جمله عرض کنم. بنای دین بر این نبوده، خوب دقت کنید، با کتاب فقط، با مکتوب فقط ما رو هدایت کنه. اگر میخواست امام صادق نمیتونست کتاب بنویسه؟ ها؟ نمیتونست؟ بنابراین نیست با مکتوب ما رو هدایت کنن صرفاً. هدایت در مکتب اسلام به ویژه تشیع از طریق عالم ربانی راستگو با تقواست. دقت کنید، امام صادق علیه السلام اگر میخواست مطلبی بنویسه، خب یه نسخه، این یه نسخه قرار بود به دست کی برسه؟ شما باید باز میگفتی کدوم عالم این نوشته رو دیده از روش نوشته، درسته؟ پس باز بعد میرفتی سراغ اعتماد به عالمان با تقوای راستگو دیگه. الان که دستخط کتابای هزار سال پیش بیشترش نیست که، روایتش هست. یعنی شما به شیخ صدوق و بعد علمایی که از شیخ صدوق نسل 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 گرفتن اعتماد میکنی، وگرنه خود کتاب که نیست. اولا اگر کتابم مینوشتن، همین قرآنی هم که به دست من و شما رسیده با روایت رسیده، برید ببینید. اینو یرجعو بخونیم یا یرجعو، میگه امیرالمومنین یرجعو میخوند. برید ببینید همین قرآن شما چاپ شدش دستتونه. ارو چی چی چاپ کردن دادن دست شما؟ قرآن به روایت متواتر به ما رسیده، روایات هم با روایت علما به ما رسیده. پس اگه مکتوبم میکرد امام صادق، اولا باز بعد اونو روایت میکرد دیگه، مثل بعضی نامه هایی که حضرت نوشته. خود دستخط که الان نی، نقلش به ما رسیده اولا. ثانیاً امام صادق اگه میخواست کتاب بنویسه، خب از چند گروه باید تقیه میکرد، یکیش منصور دوانیقی بود، درست؟ و شما دستخط امام صادق رو داشتید ولی روایت با تقیه رسیده بود، کی تشخیص میداد این روایت تقیه‌ایه یا این روایت؟ کی؟ باز زراره ها، شاگردایی که دمدمی بودن، گاهی میومدن گاهی نمیومدن، پیش زراره و محمد ابن مسلم و اینا میرفتن، گفتن امام دیروز اینجوری گفت فرداش برعکسش گفت، کدوم نظرش بود؟ راهی نیست جز این که شما برگردی به اطاعت از عالم ربانی با تقوای راستگو. مسیر دینداری و انتقال معرفت در اسلام در تشیع اینه. حالا اونی که میاد میگه این علما، بله در بین علما آقا منافق ممکنه باشه، بله که ممکنه باشه، در خانواده پیغمبر، در نزدیکان رسول خدا، در بین اصحاب آیات نشون میده منافق داریم، معلومه در بین یاران امام صادق هم ممکنه منافق داشته باشیم، ممکنه همین الان منافق داشته باشیم، بله ممکنه، خب راهش معلومه. اما اینکه بخوای همه رو رد کنی، رد همه رد اصل دین میشه. لذا اینی که میاد بگه من پسر امام زمانم، همه شون هزار ساله دارن دروغ میگن، چی میمونه از اسلام؟ تو چی اصلا میخوای به یه روایت استناد کنی؟ باید به روایت همین علما استناد کنی دیگه. خود امام صادق رو الان نداریم ازش سوال کنیم که ماییم و روایت معتبر یا غیر معتبر از امام صادق که درسشو میخونن، ادهی بفهمن معتبر و غیر معتبر از کجا تشخیص بدن. لذا ارتباطشو کسی با عالم ربانیه با تقوای ثقه راستگو قطع کنه، ارتباطشو با هدایت قطع کرده. و این یکی از علامتهای منحرفینه. بنده اگر میخواستم تا آخر دهه دوم نمونه از معاصرین شیعه براتون بگم، از جریان فرقان که یه وقتی بعد از دهه اول یه جایی راجبشون مفصل حرف میزنم انشاءالله، اینا به ادعای تفسیر قرآن به این نتیجه رسیدن مطهری و قاضی طباطبایی دو اسطوره برجسته دینشناس. قاضی طباطبایی که آقا اصلا خیلی غریبه، متاسفانه خیلی آدم بزرگیه، امام جمعه شهید تبریز، بسیار شخصیت برجسته، شهید مطهری هم که معرف حضور است، اینا با آیات قرآن با نفهمیشون و دشمنیشون با همه علما. آقا یه وقت میگه یه عالم غلط میگه، او ممکنه همه جا نفوذی ممکنه باشه، اصلا ما این شبا چند شب راجع به عالمان سو صحبت کردیم، ما ممکن نیستیم که عالم سو داریم. اما اگه بگی همه، من اولا میپرسم امام زمان چیکار است که هزار سال همه در ضلالت و گمراهی ان؟ این مردم نماز میخونن به فتوای کی نماز میخونن؟ 30 سال پیش به فتوای کی؟ 50 سال پیش؟ 80 سال پیش؟ 100 سال پیش؟ 200 سال پیش؟ همه در ضلالت و گمراهی بودن، خصوصا امام زمان داشتن، به چه دردی میخوره؟ شما حق میدونستید چی همین کاری که الان کردید کردید؟ یا نه غیر از این چیزی مطرح نبوده؟ شما دنبال حق بودید؟ جای غیر از این پیدا کردی چیزی؟ این جریان‌های مطلق ضد عالم، مطلق ضد عالم، علای من بگم مرحوم آقای مثلا شریعتی داستان میگه، نمیگم لذا، میگم برید آثارشو بخونید اینجوری بوده یا نبوده. یا دیگران مثل این گروه فرقان به این نتیجه رسیدن مطهری و قاضی طباطبایی دو مجتهد، دو دینشناس، دو برجسته، اینا فاسدن، مفسدن، از 2 سال پیش شروع کردن به پاسخ دادن و تهدید کردن. بعد که دیدن اینا کوتاه نمیان، اینا هم شروع کردن اشکالات اینا رو بیان کردن. اشکالاتشون چی بود؟ همینی که این شبا گفتیم، فرقانیا آیه میخوندن یه چیز دیگه معنا میکردن. ما این شبا هی عرض کردیم آیات، تیترها، حرمت بقی،
حرمت عدم اطاعت، اصل انسجام، اینا کلمات درستیه، تطبیقاش ایراد داره، درسته؟ و فرغانیام آیه میخوندن تطبیق میکردن، مطهری و قاضی طباطبایی و چند تای دیگه فاسدن نعوذ بالله مفسدن، اولویت اینه اینا رو حذف کنیم جامعه رو نجات بدیم و این کارو کردن. شاخصه اصلی این جریان اگر برید ببینید، یه طلبه بود که خب خیلی متوهم بود و سوادم نداشت، فکر میکرد با سواد، از حوزه اخراجش کردن، کینه داشت، لذا ضد همه علما بود، نه ضد یه آدم، ضد علما بود. آقا این دین به جز علما به ما نرسیده، برگردید عقایدتونو، نصوصتونو، افکارتونو، احکامتونو وارسی و بازرسی کنید. یکی از علامت‌های جریان‌های منحرف اینه که مخالف هر نوع عالمن. مسئله منم این نیست که امام سرش باشه نباشه، ولی عرفاً متخصصین دین یه لباس رسمی تنشونه. حالا ممکنه یه پلیسی هم لباس فرم تنش نباشه، بنده نمیخوام بگم هر کی امام سرش، هیچی از این نمیفهمه. چرا؟ ممکنه خیلی هم متخصص باشه. الان در خبرگان رهبری یه شخصیتیه، مجتهد هم هست، باسواد هم هست، امام هم نداره. توجه کردی؟ اصل برای این نیست امام به سرش باشه، ولی طبیعتاً این لباس فرم این جریانه، بس من لباس نیست. ولی قاعدتاً معمولاً شما بگردید بین همین آقایی هم که الان در خبرگان مهمم نیست ولی عالم باسواده، شاگرد مرحوم آیت الله تهرانی آقا مجتبی بوده. باب این باز بشه که ما در فهم دین ما اینجوریم، آقا تو این امور دخالت نکنن مراجع. آقا میخوای بگی یعنی در بین مراجع ممکنه نفوذی نباشه؟ بنده عرض میکنم خیلی بعیده نفوذی نباشه. در بین نزدیکان پیغمبر و اصحاب پیغمبر نفوذی بود، من میشه بین مراجع نفوذی نباشه، ولی راهش این نیست که شما بگی همه اصحاب پیغمبر بدن، حالا امیرالمومنین هیچی، سلمان و ابوذر هم بدن، انصاف نیست. آیات که نگفته همه اصحاب پیغمبر منافقن، اولئک هم الفائزون و هم الصادقون هم داریم. کسی که بگه همه یاران پیغمبر دروغگوان فلانن فلانن، معلومه دنبال این که پیغمبر رو بزنه. همه یاران پیغمبر بدن، خب دین پیغمبر چجوری به دست شما رسیده؟ بله واقعا مینم هستیم، بعضی از یاران پیغمبر ادعای یاری میکنن منافق بودن. الان هم ممکنه مرجع باشه منافق باشه، نفوذی باشه، آمریکایی باشه. اولا تا سند دادگاه پسند نباشه آدم نمیتونه به کسی بهتان بزنه. ثانیا برای دستمال اسکندریه رو آتیش نمیزنن. ثالثا راه جایگزین نداریم جز این که شما بری سراغ عالم ربانی با تقوای ثقه. این بس داره، ولی من حال جلسه رو خودم رو لحاظ میکنم، میخوام روزه بخونم، به همینقدر اکتفا میکنم. یه صلوات بفرست. یا باب الهوائج، از کجا بگم؟ خدای ما امشب با امید اومدیم. خدایا به اون یأس اون لحظه آخر قمر بنی هاشم امشب ما رو از هدایت، از تغییر اونجوری که امام زمان میپسنده مایوس نکن. از کجا بگم؟ دینوری در اخبار اتوال می نویسه، درستم میگه، سه تا وظیفه داشت قمر بنی هاشم: ابوالقربه پدر مشک سقا بود، خیلی اذیت شد برای این شبها شب تاسوعاست، تاسوعا روز عتشه، صدای العتش به گوش میرسه، همه جگرشون میسوخت، زن و مرد کاروان سید الشهدا،
ولی قمر بنی هاشم شرمنده هم بود، چون آب‌آوری وظیفه او بود. کنار خیمه که میرفت، ینادون الاطفال الاتش، صدای الاتش میشنید. هر جا میرفت بچه‌ها تو نگاهشون التماس آب بود، مشک خالی نشون میدادن. این یه وظیفه، آب‌آوری با او بود. وظیفه دوم، شب عاشورا کودکان اگه دامن خیمه رو بالا می زدن، می دیدن که یه آقای رشیدی داره پاس می ده. حافظ الخیامم بود. تا عباس بود احساس ناامنی در بچه های سید الشهدا رخ نداد، حمله به سمت خیمه های سید الشهدا رخ نداد. وظیفه سوم آرامش خانواده امام حسین بود. چرا؟ چون قائمون بین یدی الحسین، دور امام حسین، مال حیف امیل، دور حضرت میگشت مراقبت میکرد. چطور امیرالمومنین از پیغمبر مراقبت میکرد؟ بچه های امام حسین میگفتن تا عمو هست تیر به بابا اصابت نمیکنه. هم آب، هم امنیت خیام، هم جان سید الشهدا. یکی یکی سرباز زمین افتاد. این علمدار فرمانده لشکر خیلی براش سخته ببینه نیروهاش یکی یکی شهید شدن، خودش زنده است. میرفت سمت خیمه ها، صدای الاتش بیچارش میکرد. سرتون رو درد نیارم. وقتی او موند و سید الشهدا، قبلش برادرانش رو جمع کرد، گفت به نفسی انتم، جونم فداتون بشه، مادرتون رو شما سرمایه گذاری کرده، برید از پسر فاطمه مراقبت کنید، میخوام داغتون رو ببینم قبل از این که برم. ام البنین، بچه ها چجوری از سید الشهدا دفاع کردن؟ اون سه پسر دیگه، جعلو یقونهو به وجوه هم، تیر که میومد صورتها رو به سمت تیر میبرد. جعلو یقونه به وجوه هم و نحور هم، با صورت و گردن. بچه های ام البنین مراقبت کردن از جان سید الشهدا، یکی یکی پرپر شدن. همه که رفتن، صدای الاتش ویرانگر بود برای قلب عباس. چند جور نقل، من یکیشو میگم. اومد مقابل حضرت، سرشم بلند نمی کرد. قد واق صدری، سینم سنگین شده. شرمنده بچه هاست. لقد سئمت من الحیات الدنیا، دیگه اصلا از زندگی تو این دنیا خسته شدم. دخترت هی میاد مشک خالی نشون میده، بس برم جونم و فدات کنم. بعضی از مورخان متأخر نوشتن تا این لحظه کسی صدای سید الشهدا رو به گریه بلند بلند نشنیده بود. بکل حسین بکاءً شدیدن، بلند بلند گریه کرد، بعد یه نگاه کرد فرمود انت صاحب لوایی، علمدارمی، اذا مضیت تفرق عسکری. یه نفری ولی همه لشکر منی. لشکر آدم برای چی میخواد؟ جلوی حمله بتونه سد بشه. تا تو هستی به خیمه هم حمله نمیشه. ولی یه نگاه کرد آقا به صورت خجل قمر بنی هاشم. این خجالت هم از سر همت بلنده، نه از کمکاری. دید اصلا پاش دیگه رو زمین نیست، رفته. گفت باشه برادر، اگه میخوای بری اطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء، یه خورده آب برای اینا بیار. دیشب براتون گفتن وقتی علی اکبر میخواست بره میدان، زن و بچه ریختن ودا کنن. اینطور لابد گفتن. چرا؟ چون احتمال میدادن علی بر نگرده. ولی وقتی قمر بنی هاشم خواست بره آب بیاره، ودا نکردن، میگفتن عمو حتما بر میکرده. غیر عباس بود انقدر امیدوار نمیشدن، چون امکان نداره عمو وعده بده حتما آب میاره. رفت وسط میدان، لا ارهب الموت اذ الموت رقا، حتی اوارا فی المسالی تلقا. من از مرگ نمی ترسم، فوقش زیر شمشیراتون دفن میشم. نفسی لنفس المصطفى طهره وقا، جونم فدای پیغمبر و پسر پیغمبر. انی انا العباس اخدو به سقا، اومدم آب ببرم، فعلا بنام نیست با شما همه جانبه بجنگم. رفت وسط میدان، چند تا نقل من یکیشو میگم. سید الشهدا مضطرب داره نگاه میکنه، شلوغ شد بینشون، واسطه و رابطه قطع شد، لشکر آمد. او صدا میزد انا ابن علی ان المرتضى، دل حسین آرام میشد. از بین 4000 تیرانداز عبور کرد. مرحوم قروی اصفهانی میگه میدونی چطور از بین 4 تیرانداز عبور کرد؟ میشه مگه؟ مگه میشه یه نفر از بین، عوض میخوام، شما چند هزار نفر همم اسلحه داشته باشن، چطور میشه عبور کرد؟ میگه ولا یهم محسها محاشا، 4000 تیر و تیرانداز برای عباس مهم نیست. چرا؟ من هم محوس غایت الاتاشا، چون به سکینه وعده داده. از اینا عبور کرد، وارد شریعه شد، مشک و پر کرد. دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد. برگشت صدا زد انا ابن علی ان المرتضى. سید الشهدا خیالش راحته. من خلاصه میکنم، هر جمله ای هم نمیتونم بگم. یه اتفاقاتی افتاد، حضرت شنید لحن عباس عوض شده ولی هنوز صدا بلنده. گفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی. اب نداره، شیر خدا یه دستم باشه غالبه. حضرت لحظاتی گذشتی، صدای عباس خفیفتر شد، شاید چون مشکو به دندان گرفته. قد قطعو به بقیه هم یساری، ولی با سرعت داره میاد. ولی یه اتفاقی افتاد آقایون، مشک اگر تیر به تنش خورده بود، به صورتش خورده بود، به چشمش خورده بود، متوقف نمیشد. اما وقتی به مشک تیر خورد، فوقف العباس متحیرن، دیگه جلو نرفت، دیگه عباس بی دست بی آب، دیگه بیاد دم خیمه ها چه بچه ها ببینن میمیرن، وایساد. اتفاقاتی افتاد من نمیتونم بیان کنم، انقدر به شما بگم، انقدر ضربه زدن، حتی اثخن بالجراح، خون رفت دیگه حرکت نکرد. باز اومدن کاری کردن، من شرم میکنم از امام زمان بگم، کاری کردن که اون رشید ام البنین، نمیگم، نمیتونم بگم، عبارت رو حفظم ولی نمیگم، همینقدر بگم بس کنم. دیگه فرصت ندادن حسین رو صدا بزنه. وقتی مولای ما رفت کنار علقمه صحنه ای دید، تا نگاه کرد دیدن، فرمود الان انکسر از زهری. مقرم یه جمله گفته منو آتیش میزنه، میگه بچه ها داشتن نگاه میکردن، دیدن سید الشهدا از دم علقمه که میاد، جعل یکفف دموعه بکمه، دیدن صورت خیس اشک و آستین داره، نمیخواست بچه ها اشکو ببینن. تورا که داشت میومد، اون شاعر میگه گفت آره، الیوم نامت اعیونون بکلم تنم، عباس اونایی که دیشب از ترس تو نمیخوابیدن امشب راحت میخوابن. فتسهدت اخرى فعز منامها، بچه های منو چی کار کنم؟ آمد همه منتظرن ببینن چی جواب میده حضرت. مستقیم رفت کنار زینب کبرا، حافظ الخیام زمین افتاده کنار گوش زینب کبرا، فرمود خواهرم، یا امام زمان ببخشید، خواهرم به این دخترها بگو ماجرا رو محکم گره بزن.